فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه مجله پاسخگو رو آغاز میکنیم. مجله پاسخگوی چهارشنبه 3 شهریور ماه 1400. پیک پنجم کرونا ویروس. واکسیناسیون کرونا. دارو درمانی در کرونا ویروس. آیا موج‌های جدید کرونا ویروس خطرناک‌تره؟ آیا میزان سرایت کرونا بیشتر شده؟ کسانی که 2 دوز واکسن رو زدن، آیا همچنان باید رعایت کنن؟ واکسن در خانم‌های باردار آیا مجازه؟ در رابطه با کرونا قراره صحبت کنیم، سوالات مختلف و مهمان و کارشناس این برنامه. متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه در مرکز قلب و عروق شهید رجایی. دکتر اکبر نیک‌پژوه. خب قراره راجع به موج پنجم کرونا ویروس صحبت کنیم، کلا کرونا ویروس دیگه، و دکتر اکبر نیک‌پژوه مهمان برنامه ما هستن و از زمستان 98 تا به امروز برنامه‌های متعدد، چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی، آقای دکتر نیک‌پژوه ما در خدمتشون بودیم و صحبت کردیم راجع به کرونا. دکتر نیک‌پژوه، درسته که 2 روز گذشته، ولی من یک تبریک ویژه دارم خدمت شما برای روز پزشک که واقعا در مدت بسیار بسیار کوشا بودید در اطلاع رسانی، هم از طریق رسانه، از طریق فضاهای مجازی که دارید، و به هر صورت بسیار در واقع ما به شما زحمت دادیم در این مدت.
دکتر فرحی، از خود شما پزشک هستیم، رزیدنت پوست.
خواهش میکنم.
بنابراین منم به شما تبریک میگم. شما بیشتر از ما در رادیو فعال بودیم و در فضای مجازی، و به همه پزشکان ایران زمین، به همه پرستاران و به همه کادر بهداشت و درمان من تبریک میگم. بالاخره اول شهریور روزی هست که ما روز پزشک رو گرامی میداریم، ولی روزهای دیگه‌ای هم برای روز پرستار، روز داروساز، بله، روز بهورز، همینا رو داریم، و ولی خب من از اینجا به همه کادر بهداشت و درمان و سلامت کشور تبریک خودم رو مجدد عرض می کنم. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشم و در خدمت هممیهنان عزیزمون.
انشاءالله. بله، بسیار اشاره به جای بود دکتر نیکپژو. از همون دم در که همه وارد میشن، پذیرش،
بله،
آمبولانس،
بله، بله،
ها،
بله، همه
اتاق عمل، نیروهای
سلامت.
بله، بله، بله. خب دکتر نیکپژو، مثل همیشه راجع به کرونا قراره با شما صحبت کنیم در این مدت. من اگر اجازه بدیم با سوالات مردم،
بله،
شروع کنم. 909-202 گفته چند مورد داشتیم که بچه های 2 تا 3 ساله از بچه های دیگه گرفته بودن و علامه خیلی کم در حد یه سرفه و آبریزش اومده توی خونه و کل خانواده به کووید مبتلا شدن و اتفاقا پدر و مادرش خیلی بدحال شدن.
بله.
این دکتر، این بچه ها میتونن خیلی ناقلین خطرناکی باشن؟
دقیقا همینطور هست خانم دکتر فرحی.
خواهش.
من با همین سوال،
بله،
اگه اجازه بفرماییم یه مقدمه ای رو
حتما دکتر در خدمت.
تقریبا مهمترین مواردی که لازم هست امروز که سوم شهریور ماه 1400 هست رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. اگه اجازه بدین آخرش هم یه چند جمله ای رو خطاب به مسئولان عرض کنم.
حتما دکتر، خواهش میکنم.
ببینین هموطنان عزیز ما، ما الان در بحران کووید 19 هستیم، یک بحران واقعی که هممون دیگه فکر میکنم هیچ شکی نداریم و با گوشت و استخوان و پوستمون داریم لمسش میکنیم. همین من ساختمان رادیو داشتم وارد می شدم، دیدم اعلامیه های تحریم هست. هیچ وقت قبل از این دوران کرونا من به این شدت اعلامیه های تحریم رو نه در سطح شهر و نه در داخل مثلا ارگان های دولتی آدم نمی دید. یعنی این یه چیز واقعی است. وقتی آمار دیروز 709 نفر عزیز از دست داده بود، آمار امروز فکر کنم 600 خورده ای نفر، 665 اگر اشتباه نکنم.
بله.
به هر حال این نشون میده که ما با چه فاجعه عظیمی الان سردرگریبان هستیم و همه ما میدونیم که هر عزیزی که از دست میره یک خانواده و نه تنها بلکه چندین خانواده رو عزادار میکنه و این منجر خواهد شد به کاهش نشاط اجتماعی، کم کم مشکلات روحی روانی برای بازماندگان ایجاد خواهد کرد، به خصوص که نمیتونن سوگواری خوبی هم انجام بدن. بالاخره قبلا فردی فوت میکرد، مراسم شایسته‌ای برگزار میشد، همه میتونستن برن تسلیت بگن، در غم اون شریک باشن و اون خانواده بتونه این فقدان عزیزشون رو بهتر تحمل کنه. ولی الان طوری شده که واقعا خیلی سخت شده، به خصوص که مواردی رو شما حتما ملاحظه کردین، شنیدین که از یک خانواده چند نفر بیمار میشن و یهوی چند نفر فوت میکنن، دیگه واقعا یه حالت فاجعه آمیزی پیش میاد. به همین دلیل هست که ما باید هر کاری از دستمون برمیآید رو انجام بدیم و مهمترین کارها 2 تا کار هست. 1، واکسیناسیون در اولین فرصت ممکنی که برای ما اتفاق میفته در مراکز رسمی بهداشت و درمان کشور. اینو تاکید میکنم، مراکز رسمی، به هیچ وجه به هیچ وجه با پول و یا در غیر از مراکز رسمی هیچ واکسیناسیون انجام ندیم. به احتمال بیش از 99% واکسن ها تقلبی خواهد بود و اگر هم تقلبی نباشه مطمئن باشین که چون زنجیره صد رعایت نشده شما به هیچ وجه نمیتونین به اون واکسن ها اعتماد بکنین. بنابراین در اولین فرصت ممکن اولین واکسن در دسترس رو حتما تزریق کنین. منتظر برنده های معروفی که ممکنه 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه وارد کشور بشن به هیچ وجه منتظر نباشین. اولین واکسن بهترین واکسن برای ما در این شرایطی هست که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. البته بعدن فرصتی بود بالاخره واکسن های خوب رو من معرفی میکنم، ولی الان برای مردم ما اولین واکسن بهترین واکسن هست و انتظار حتی برای 1 روز برای اینکه برند دیگه ای رو انتخاب بکنن به نظر معقول نیست. دومین مطلب بسیار بسیار مهم اینه که حتی اگر 2 دوز واکسن رو زده اید، حتی اگر دو ماه از دوز دوم واکسن هم گذشته، به هیچ وجه فکر نکنین که شما رویین‌تر شدین یا سوپرمن شدین، یه فردی شدین که دیگه این بیماری رو نمیگیرین. اینطوری نباشه که فکر کنیم بعد از اولین دوز واکسن 3 روز بعدش 4 روز بعدش دیگه میتونیم ماسک نزنیم. نه، اصلا اینطوری نیست. حتی با 2 دوز واکسن کامل هم شما اصلا فرض بکنین، اینطوری فکر بکنین که هیچ واکسنی نزدین، بنابراین به شدت تمام همه پروتکل هایی رو که همه دستورالعمل هایی رو که به شما به شکل علمی داده میشه رو رعایت بکنین. مهمترینش اینه که حتما از ماسک استاندارد بهداشتی به طرز صحیح استفاده بکنین، حتما فاصله 2 متری رو با همه انسان‌ها رعایت بکنین، حتما بهداشت دستتون رو رعایت بفرمایین و مهمتر از این از همه انسان‌ها دوری کنین. انسان‌ها هر جایی که باشند، ما قبلا میگفتیم مثلا عروسی نرین، عزا نرین، مهمونی نرین، الان یک جمله کوچولو رو میگیم، از همه انسان‌ها در هر جایی دوری کنین. پس سوار اتوبوس شدن کار درستی نیست، سوار مترو شدن کار درستی نیست، سوار قطار شدن کار درستی نیست، مسافرت رفتن کار درستی نیست، میهمانی گرفتن کار درستی نیست. همه این موارد رو من خواهش میکنم رعایت بفرمایین. امیدوارم با کمک همدیگه بتونیم این آمار تلفات روزانه رو کم و کمتر بکنیم، فاجعه رو به حداقل برسونیم و از طرف دیگه سخنی داریم با مسئولان محترم کشور که تأخیر بیش از این در تهیه واکسن‌های مناسب و مؤثر و تزریق اون به بازوهای مردم دیگه بیش از این جایز نیست. حتما خود مسئولان محترم هم اذعان دارن که ما یک تأخیر حداقل 6 ماهه در واکسیناسیون داریم. ما باید آماری که امروز داریم، یعنی 25 میلیون دوز، 24 میلیون خورده ای دوز تزریق شده، این باید برای 6 ماه قبل ما بود. الان ما باید تقریبا 80-90 میلیون دوز واکسن رو تزریق کرده باشیم و اگر این اتفاق افتاده بود، امروز شاید به جای 600 نفر عزیز از دست رفته، ما فقط 100 نفر عزیز رو از دست می دادیم و 500 نفر رو می تونستیم نجات بدهیم و خانواده اینها رو عزادار نکنیم. اهمیت واکسیناسیون، ارزش واکسیناسیون در همه جای دنیا الان دیگه ثابت شده هست. ما شواهد معتبر علمی داریم که واکسیناسیون مؤثر هست. در کشورهایی که واکسیناسیون در طیف بالاتری از جمعیت اتفاق افتاده، خوشبختانه میزان بیمار شدن افراد واکسینه در مقابل با افراد غیر واکسینه کمتر شده، میزان بیماری شدید در افراد واکسینه شده نسبت به افراد غیر واکسینه شده کمتر شده، میزان بستری بیمارستانی در افراد واکسینه شده نسبت به افراد غیر واکسینه شده کمتر شده و به همین ترتیب میزان مرگ و میر هم در افراد واکسینه شده به مراتب کمتر از افراد غیر واکسینه شده است. این به این معنی نیست که شما مثالهایی نتونیم بیارین که افراد واکسینه شده مریض هم شدن، بستری هم شدند و احتمالاً مرگ هم دچارش شدن. بله، ما همیشه این مثالها رو میتونیم بیاریم، ولی مهمترین نکته اینه که چندین برابر، 10 برابر، 20 برابر در همه این آمار واکسیناسیون باعث میشه که تلفات کمتر بشه. به طوری که من مثال عرض کردم، شاید اگر ما درصد مناسبی واکسیناسیون انجام داده بودیم، امروز به جای 665 نفر شاید فقط 100 نفر عزیز رو از دست میدادیم. بنابراین مسئولان کشور بیش از این تردید نکنند، بیش از این زمان رو معطل نکنند. ما دوست داریم واکسن‌های ایرانی هم تولید بشه، دولت هم حمایت بکنه، ولی این حمایت و این انتظار برای تولید واکسن نباید مانع از واکسیناسیون سریع جمعیت ایران بشه. به قول همون جمله معروف، واکسن مؤثر و احتمالا بهترین واکسن مؤثر هم حق مسلم هر ایرانی هست. بنابراین ما خواهش میکنیم که سبدی از واکسن‌های معتبر که شواهد علمی بسیار خوبی برای اثر بخشی اونها در جمعیت وجود داره رو حتما تهیه بکنند و این رو به بازوی مردم تزریق بکنن، نه در زمان طولانی، در عرض 2 ماه.
بله،
خیلی ممنون،
بسیار ممنون، خیلی ممنون شما دکتر نیک پنجو.
خب خوشم... راجبه سوالشون که فرمودن دکتر... میخواستم این مقدمه‌ای بود برای جواب سوال. بله، بله، بچه ها هم ممکنه مبتلا بشن، بچه ها هم ممکنه بیماری رو به پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ منتقل بکنن و این واقعا میتونه یک فاجعه‌ای رو در یک خانواده ایجاد بکنه. بنابراین همه اون موارد پیشگیرانه رو که در این مقدمه عرض کردم همه ما باید رعایت بکنیم.
خیلی ممنون از شما دکتر نیپنجو. خب سوالات شما خیلی زیاده، از طریق 3102 سوالات رو پیامکی برای ما ارسال کردین و 0-21-22-65-28-76 هم که سوالات تلفنی و به اتفاق دکتر اکبر نیک‌پژوه که متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستند و استاد دانشگاه در مورد کرونا داریم صحبت میکنیم. خب یک بخش رو بشم، مرجع رو قدید تهیه کرده در همین رابطه و بعد هم سوالات شما رو سریع خواهم پرسید.
استرس بر توان فرد در مقابله با بیماری کووید 19 تأثیر منفی دارد. دکتر احسان قیصری، روانشناس اجتماعی.
بعضی از افراد به دلایل شرایط شاید محیطی، تربیتی، من فکر می‌کنم بیشتر جنبه‌های تربیتی موضوع داره که شاید باورش این نیستش که این واقعیته و ما باید همراهی کنیم با اجتماع. بعضی همیشه می‌خوان برخلاف آب حرکت بکنن و باور ندارن، یعنی احترام نمیذارن به اجتماع. یه فردی که در رانندگی تخلف میکنه، یه موقع از این تخلف غیر عمدی ناخودآگاه یک بار، ولی بعضی راننده ها، بعضی افراد مدام تخلف میکنن، حتی گاهی موقع این تخلفاتشون رو افتخار هم میدونن، به نظر میسه اینا دارن ناهنجاری میکنن، هنجار شکنی میکنن و به عبارت این هنجار شکنی میشه تخلف. و طبیعتاً این افرادی هستن که حالا ما نمیخوایم بگیم از قوه قهریه باید برشون استفاده کرد، گرچه شاید در بعضی از کشورها مجبور شدن به خاطر اینکه این یک نوع تخلفه و این تخلف مثل تخلف رانندگی که کسی بد رانندگی کنه فقط به خودش آسیب نمیزنه، به سرنشینان و به دیگران صدمه میزنه. چقدر افرادی کشته شدن توی رانندگی، هیچ تخلفی هم نکردن اما راننده مقابل یا راننده دیگه ای تخلف کرده و اونا جونشون و عضوشون رو از دست دادن.
عادی انگاری ها جنبه روحی روانی دارد. با وجود این همه فوتی، متاسفانه برخی افراد همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد بعضی از افراد هم یا بر اثر اینکه افرادی ناهنجارند یا اینکه از شبهد که سطح فکری و سطح اجتماعی این افراد پایین هستش، معمولا افرادی که از جده، حالا نمیگه فقط سواد مدرسه یا دانشگاهی، ولی معمولا افراد فرهیخته، افرادی که ما اونها رو آدم‌های موجهی میشناسیم، اینا بیشتر رعایت میکنن، بیشتر مراقب هستن. خیلیشون ممکن اصلا خودشون هم یا مریض شدن بعد دیگه تمام شده این بیماری یا واکسن زدن، ولی به خاطر دیگران یه نوع ادای دین میکنن، یه نوع احساس نگرانی میکنن. پس در واقع افرادی که رعایت میکنن افرادی مسئولن، از افرادی وظیفه شناسن و به عبارت افرادی که رعایت میکنن اینها یه مقدار از نظر حس مسئولیتی و وظیفه شناسی ضعیفن یا خدای نکرده افرادی هستن که هنجار شکن هستن، کارهای ناهنجار میکنن و بعد اونها رو حالا در مرحله اول موعظه و نصیحت و بعدم به هر حال با روش‌های دیگه که یه مقدار باید برخورد کرد.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهمترین راه غلبه بر ویروس و شکست زنجیره انتقال و نیز پیشگیری از ابتلای به بیماری است.
در رابطه با کرونا صحبت میکنیم و بحث داغ روز هم که واکسن هست و دکتر اکبر نیک‌پژوه هم که متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستن و استاد دانشگاه مهمان برنامه ما هستن. هم از طریق تلفن شما سوال پرسید، هم از طریق پیامک 3102 سامانه پیامکی ما هست. یه سوال پرسن 912-764، گفتن آقای دکتر من و خانوادم بیش از حد از تزریق واکسن هراس داریم، به خاطر حرفایی که شنیدیم در ضمن آلرژی فصلی و غذایی هم داریم و میگن این واکسن ها هر کی بزنه 2 سال بعد میمیره. یه فیلم خیلی معروفه دکتر، فکر کنم شما هم دیدین در فضای مجازی.
بله،
2 سال بعد بله میمیره کسی اینا رو بزنه، اصلا ژنش کلا عوض بله. میشه نازایی، حتی اشاره هم کردن نازایی پیدا میکنه. دکتر شما وقتی واکسن میزنید چقدر مطمئن بودین که این بلا سرتون نمیاد؟
من اصلا روزی که واکسن زدم اصلا یه احساس بسیار خوبی بهم دست داد که تونستم اولین دوز واکسن رو بزنم. واکسن روسی هم زدم، اسپوتنیک، چون همون واکسن همون روز برای
بله اون موقع همون بود. بله.
یعنی ما چون شعارمون اینه که اولین واکسن بهترین واکسن هست، همون واکسن رو تزریق کردیم. ولی واقعیتش اینه که خانم دکتر اگه بخوایم من اصلا انواع و اقسام واکسن ها رو بگم،
بله
ببینم اصلا ساختارشون چیه، چون
بله.
ما باید بترسیم یا نترسیم اصلا ببینیم واکسن چی هست. چون اگر بدونیم واکسن چی هست و چطور میخواد عمل بکنه، ما اتفاقا من فکر کنم با خوشحالی تمام هممون میریم واکسن رو میزنیم. ببینید خانم دکتر، ما با توجه به این شدت عفونت‌زایی این بیماری، شدت سرایت این بیماری، ما 2 تا راه حل پیش روی خودمون داریم. 1، بیمار بشیم و بیماری رو بگیریم تا یه کوچولو ایمنی در بدن ما ایجاد بشه، که البته دوباره باز ممکنه بیمار بشیم و در طی این بیماری عوارضی رو ممکنه بگیریم و یا ممکنه که با یه درصد چند درصدی بمیریم. این خود بیماری کرونا هست.
بله.
یه طرف دیگه قضیه هم این هست که ما منتظر نشیم بیمار بشیم یا منتظر نشیم که مجدد بیمار بشیم، بیایم سیستم ایمنی بدنمون رو آماده بکنیم، تحریکش بکنیم، سربازهای بدن خودمون رو آماده تر کنیم، آشناتر بکنیم. شما میدونید که در بدن ما گلبول‌های سفیدی هستن که سربازهای بدن ما هستن. این گلبول‌های سفید هم یک ماده‌ای رو ترشح میکنن در خون ما به اسم آنتی‌بادی یا پادتن، همان که بعضی از سلول‌ها هستن خودشون در این مبارزه شرکت میکنن و به عنوان سلول‌های یادآور میشن. خب اگر ما انسان‌ها بتونیم سیستم ایمنیمون رو، این سربازهای بدنمون رو قبل از اینکه خود بیماری وارد بدن ما بشه آشنا بکنیم با اون ویروس، در حقیقت چیکار میکنیم؟ یک آموزش دادیم سیستم بله. ایمنیمون رو آماده تر هست که بتونه مقابله خوبی انجام بده. از قبل آنتیبادی ترش رو کرده، از قبل سلول‌های یادآورش ایجاد شد. خب حالا این ایمنی رو ما با واکسیناسیون انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی واکسیناسیون در حقیقت ما یک ماده‌ای رو به بدنمون تزریق میکنیم که این ماده‌ای که تزریق میشه سیستم ایمنی ما رو فعال میکنه تا اگر بعداً اصل خود ویروس وارد بدن ما بشه از قبل آموزش دیده باشه که چیکار باید بکنه، از قبل سلاح خودش رو، مهمات خودش رو، همه چیز خودش رو آماده مبارزه با اون ویروس کرده باشه. خب واکسن هایی که الان در دنیا وجود دارند 4 گروه های اصلی واکسن هستن خانم دکتر. من یک به یک عرض میکنم
بله
خدمتتون
بترم.
تا ببینیم که آیا باید بترسیم بترم. از واکسن یا نترسیم دیگه، منطقی چی هست.
بله.
یک گروه از واکسن ها واکسن هایی هستند مثل سینوفارم چین، سینوواک چین، بهارات هند و برکت ایران.
بله.
اینا در حقیقت اومدن ویروس رو برداشتن، کشتش دادند، مثلا در سلول‌های کبد مثلا موش، خرگوش، هر جایی که از نظر علمی مناسب هست انجام دادن. یعنی یک ویروس رو تبدیل می‌کردن به میلیون‌ها 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 ویروس. بعد اگر خود این ویروس رو وارد بدن ما بکنن که خب ممکنه ما دچار بیماری بشیم، پس چیکار می‌کنن؟ این ویروس‌ها رو که کش دادن، تعدادشون زیاد شد، توسط یک ماده شیمیایی که روش می‌ریزند اینا چیکار میشن؟ عملاً غیر فعال میشن. دیگه امکان تکثیر در داخل بدن انسان رو ندارند، یک جسد میشند، جسد ویروس رو اینا جمع‌آوری میکنند، بعد از اینکه کارهای مختلفی انجام دادن در داخل ویال ها قرار میدن، مثلا نیم سی سی جسد ویروس رو تزریق میکنن به بازوی من. خب این جسد ویروس آیا میتونه در من بیماری کرونا رو ایجاد بکنه؟ نمیتونه، چون ویروس باید بتونه که تکثیر پیدا بکنه در داخل بدن من تا بیماری ایجاد بکنه، و چون قدرت تکثیر این ویروس از بین رفته و غیر فعال شده، دیگه ماده ژنتیکیش غیر فعال شده، بنابراین اجازه تکثیر در داخل بدن من رو نداره و تنها کاری که میکنه اینه که بدن من، سیستم ایمنی من با جسد اون ویروس آشنا میشه، با پروتئین های اون ویروس آشنا میشه، با بازوهایی که در بدنه ویروس هست ما به اسم اسپایک میشناسیم، حالا فرض بکنین یک هشت پا رو در نظر بگیرین که 8 تا بازو داره، این بازوها هستن که میچسبن به سلول ما و اجازه میدن که ماده ژنتیکی ویروس وارد سلول ما بشه که تکثیر پیدا بکنه و ما رو بیمار بکنه. پس اگر ما به وسایلی بتونیم این بازوهای ویروس رو شناسایی بکنیم و نذاریم اونا به سلول بچسبن، در حقیقت قدرت بیماری‌زایی ویروس رو میگیریم.
بله.
پس وقتی این واکسن برکت، سینوفارم، سینوواک یا بهارت وارد بدن ما میشند، در حقیقت آنتیبادی هایی تولید میشه ضد اسپایک، آنتیبادی های خونسا کننده ایجاد میشه و در ضمن سیستم ایمنی سلولی ما هم فعال میشه. بنابراین اگر بعدن خود ویروس زنده وارد بدن ما بشه، بدن ما چون سربازهاش آماده هستن و آموزش دیدن مقابله میکنند و نمیگذارن که ما یا بیمار بشیم، اگر احیانا بیمار شدیم بیماریمون سبکتر میشه، و یا با نسبت خیلی کمتری افرادی که واکسینه شدند دچار بیماری شدید و دچار مرگ خواهند شد. بنابراین در این طیف واکسن ها ما جسد ویروس رو وارد بدن خودمون میکنیم. یک دسته دیگه از واکسن ها وجود داره به اسم واکسن های آدنوویروسی، مثل آسترازنکا، اسپوتنیک و جانسون ان جانسون. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن از یک ویروسی به اسم آدنوویروس که زنده هست ولی قدرت تکثیرش رو از بین بردن، یعنی نازایش کردند.
بله.
و یک تیکه از ژن کرونا ویروس رو داخل ژنتیک این آدنوویروس قرار دادند، اینو داخل بدن ما تزریق میکنند، این آدنوویروس وارد بدن ما میشه. این ژنی از کرونا ویروس که اون دسته ها یا بازوهای کرونا ویروس رو ایجاد میکرد، دستور میده به آدنوویروس که این پروتئین ها رو بسازه و این پروتئین ها که در داخل بدن ما توسط این ویروس ایجاد شد، سیستم ایمنی ما این پروتئین های بیگانه رو شناسایی میکنه. این پروتئین های بیگانه همون بازوهای هشت پا هستن یا همون اسپایک های ویروس کرونا هستن، و به این طریق بدن ما دوباره آموزش میبینه که بعد از اینکه اگر ویروس وارد بدن ما شد، بتونه بره اون بازوهای ویروس رو خونسا بکنه یا اونا رو بلوک بکنه. پس میبینیم که این واکسن آسترازنکا یا اسپوتنیک یا جانسون از جانسون یه مرحله پیشرفته تر از واکسن‌های قدیمی هستن.
قدیم.
چرا؟ چون اونجا ما نمیتونستیم فقط بازوی ویروس رو که برای ما مهمتر هست وارد بدن بکنیم، کل جسد رو وارد بدن میکردیم و سیستم ایمنی ما بر علیه کل اون جسد فعال میشد، ولی اینجا انتخابی تر عمل میکنیم. پس میبینیم که این واکسن ها به نظر منطقی تر هستن.
بله.
دسته سوم واکسن ها، واکسن های mRNA based هستن، واکسن هایی مثل فایزر و مدرنا. اینا تکنولوژیشون باز بالاتر از تکنولوژی آدنوویروس ها هستن. اینا چیکار میکنن؟ اینا به جای اینکه ویروس آدنوویروس رو وارد بدن ما بکنن که داخل ژنتیک اون آدنوویروس یک ماده ژنتیک بذارن که بیاد اون پروتئین اسپایک رو در بدن ما ایجاد بکنه، به جای این یک از یک پیامبر استفاده می کنن، از یک mRNA استفاده می کنن، از یک مسنجر RNA استفاده می کنن. اگر بخوام mRNA رو خیلی خلاصه توضیح بدم خانم دکتر، البته شما که همه اینا رو خودتون چیزی و من فقط برای شنوندگان عزیز من